بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبری، 11 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و مین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی
الله علی محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. در مورد کلام شهید صدر در مورد آیه حجب صحبت میکردیم، ایشون در پاسخ این اشکال که این حجب به ما انه نسب الالله، مراد حجبی هست که اصلا خداوند بیان نکرده باشه، نه بیان کرده باشه به جهت عوامل خارجیه به ما نرسیده باشه. خب شهید صدر سه تا پاسخ در سه مطلب در پاسخ این گفته بودن، یه پاسخ بود ولی سه تا نکته گفته بودن که ما بحث میکردیم. یه نکته این که فرموده بودن اینجا مراد از حجب مراد از نسبت حجب خداوند، نسبت حجب خداوند به ما انهو خالقون هست، نه به ما انهو مولن. وقتی به ما انهو خالقون بود، اطلاقش مواردی رو که خداوند بیان کرده باشه و به جهت اسباب طبیعی پنهان شده باشه، اون موارد رو هم شامل میشه. بله، مواردی که بین بیان خداوند و خفاء بیان در نزد عباد اراده فاعل مختاری واسطه شده باشه، اینجا به خدا نسبت داده نمیشه. ولی اگر عوامل طبیعی مثل خرق، مثل سوخته شدن کتاب و غرق کتاب و امثال اینها باشه، این موارد رو شامل میشه. وقتی این موارد رو شامل شد، نسبت به مواردی که به جهت اخفاء ظالمین باشه با الغا قصود، با عدم قول به فصل، این مطلب رو تمام میکنه. بعد فرموده بودن که خب تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات اقتضا میکند که مراد از یک فعلی که به خداوند نسبت داده میشه به ما انه مولن باشه، مثل مواردی که امری وارد شده مردد بین این که ارشادی است یا مولوی است، که اینجا حمله به مولویت میشه. ولی در ما نحن فیه یه همچین مطلبی وجود نداره، بنابراین ما حمله به مولویت نمی کنیم. اطلاق جریان اقتضا میکنه که در همه موارد حکم ثابت باشه. این چارچوبی هست که این اشکال رو ایشون طرح میکنه. ما اشکال میکردیم که اولا در واقع ما در سه مرحله اینجا اشکال کردیم. یک اشکال به اون اشکال در واقع یه مقدار شکلی بود، به اون تطبیق، به اون زمائم استدلال، یکی به اصل استدلال اشکال میکردیم. اما زمائم، این که حمل امر بر مولویت رو به تناسبات حکم موضوع مستند کردن، گفتیم این چه وجهی داره تناسبات حکم موضوع، چون هم صدور امر از مولا به ما و مولا متناسب هست، هم مولا به ما و مرشد، تناسبات حکم مولو حکم موضوع یکی از این دوتا رو تعیین نمی کنه. اینجا البته توضیح عرض بکنم، اون اینه که البته ممکنه بحث حمل امر بر مولویت رو به ادله دیگری مستند کنیم. بحث این بود که این تناسب حکم موضوع این وسط چی کار است؟ چرا این رو مربوط به بحث تناسب حکم موضوعیشون دانسته؟ نمیخواستیم اصل اون بحث رو بررسی کنیم. یه وجهی به ذهنم رسید که شاید ایشون اینجور میخواد بگه، خب کلام اصلا وافی به بیان این مقصود نیست، ولی خب ممکنه ایشون بگه که کنه امر صدورش از مولا متناسب تر است از صدورش از مرشد، تناسب بیشتری داره با مولویت مولا تا با مرشدیت مولا. وقتی تناسب بیشتری داشت، وقتی یک جمله‌ای به کار برده بشه و قرینه‌ای نباشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه بر اون چیزی حمل بشه که معونه کمتری میبره. که انه ارشادیت یک معونه زائدی میبره و اگر قرینه‌ای برای ارشادیت نباشه، تناسب بیشتری که امر با مولویت مولا داره اقتضا میکنه حمله بر مولویت بشه. مثلا ایشون بخوان اینجوری تقریب کنن، حالا درست که نادرست دیگه باید در جای خودش این بحث بررسی بشه. خب این یه توجیه برای کلام مرحوم شهید صدر که اون اشکال ما به اون شکل بدوی برایش وارد نمیشه. ما یه اشکال دیگری مطرح میکردیم، این که ایشون میفرمادن اینجا قرینه بر مولویت نداره. چرا نداره؟ اینجا بحث سر این هست که فهو موضوعان انهم، یعنی تکلیف ندارن. حالا این مفاد یا به دلالت مطابقی استفاده میشود تکلیف نداشتن، یا به دلالت التزامی استفاده می شود. ولی این اشکال وارد نیست، به دلیل اینکه مجرد اینکه محمول مربوط به دایره تشریعیات و مولویت مولا هست، لازمش این است که موضوع هم به اون دایره مربوط باشه. کما اینکه مثلا ما میگیم اون چیزی که خداوند قدرت عباد را از او سلب کرده، تکلیف نسبت به او نداره. سلب قدرت ربطی به مقام مولویت مولا که نداره، به جنبه تکوینی خدا داره. ما اشتباه کردیم، این که محمول رو قرینه قرار دادیم پس موضوع هم حتما مربوط به مقام مولویته، این اشکال وارد نیست. خب اینم دو نکته، این دوتا اشکال رو یه جوری میشه پاسخ داد. اما اون اشکال اصلی ما اشکال به اصل تقریب بود. حالا من یه مقداری کلام آقای صدر رو بیشتر توجیهش رو بکنم تا بعد ببینم اصل این تقریب تمام هست یا نه. ببینید، ما در واقع سه صورت در ما نحن و فی هست. یکی شبهات حکمیه‌ای هست که به دلیل اخفاء ظالمین اون چیزی که به عباد نمی نرسیده سه شکل داره. یکی در شبهات موضوعی هست و وجه نرسیدن بیان به افراد اخفاء ظالمینه. یکی دیگه در همه شبهات حکمیه و وجه اخفاء ظالمین در عرض کنم خدمت شما مربوط به چیز هست، مربوط به عوامل طبیعی هست، مثل از بین رفتن کتاب و امثال اینها. خب خیلی نادر است. یک صورت دیگه هم هست در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعی هم خب خیلی معمولا افراد علم به چیز ندارن و این ربطی هم به اخفاء ظالمین و امثال اینها نداره، نمیدونه این خمر یا خله، شبهات موضوعی هست دیگه، نمیدونه حالا وجوبی تحریمیه، یا پاک یا نجسه، ربطی به اخفاء ظالمین و امثال اینها نداره. بنابراین اگر شما بگید که به دلیل ندرت اون موردی که در شبهات حکمیه به جهت غیر اخفاء ظالمین حکم واصل نشده، اونو نباید ملاک قرار داد، اینجا شبهات موضوعی هم تو کاره. بنابراین مجموعه مواردی که در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه شارع مقدس اینجا حکم رو به حکم معذوریت کرده، خب موارد زیادی هست و این موارد اقتضا میکنه که نفس عدم علم عذر باشه. نفس عدم علم با الغا خصوصیت، اون موردی که به جهت اخفاء ظالمین هم هست، اون رو ما مثلا ذمیمه میکنیم. این مثلا توجیه کلام شهید صدر باشه. ولی به نظر میرسه که مشکل هست ما این کلام رو بپذیریم، چون بعد از این که اون موردی که به جهت اخفاء ظالم غیر اخفاء ظالمین در شبهات حکم میگه بیان شارع نرسید، خیلی نادره، اصلا وجود داره وجود نداره خیلی روشن نیست که آیا مواردی هست به جهت اینکه عوامل طبیعی، زلزله اومده، سیلی اومده، امثال اینها اون کتاب رو از بین برده و امثال اینا آیا هست یا نه. اونی که ما خارجن میبینیم حتی بعضی یه سری موارد به جهت تقیه و امثال اینها که ائمه بیان نکردن یا ائمه بیان کردن روات اون رو منتقل نکردن، یه سری موارد هم در طول تاریخ به دلیل ظلم ظالمین، کتاب سوزی هایی که رخ داده، آتش سوزی هایی که نسبت به شهرها صورت گرفته، مثلا مغول و امثال اینا میگه نیشابور رو دورش رو خاک بستند و کل شهر رو آب بستند، اینجور چیزا، که کل نیشابور که بعد از بغداد دو تا شهر مهم در امپراتوری اسلامی بود، ری و نیشابور، نیشابور از صفحه روزگار محو شد، که به خاطر همین بسیاری از کتابهایی که مربوط به اون ناحیه مشرق زمین هست اصلا از بین رفت، مثل کتابهای عیاشی در ما و در میان عامه، مثلا کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری که خیلی کتاب مهمی بوده، اونا دیگه از بین رفتند و نقلیاتی از اون کتابها در کتابهای دیگه وجود داره و اینا. خب این بله، ولی این همشون عوامل انسانیه، این که یک عامل طبیعی غیر انسانی درش انسان دخالت نداشته باشه باعث شده باشه که اون بیانات شارع یا مثلا به خاطر من از کتابات حدیثی که خلفا کردن احادیث منتقل نشده، اون چیزهایی که ما خارجن میبینیم همه ایناست، اما یه چیز نادری که من نمیدونم اصلا وجود خارجی داره وجود خارجی نداره، اینی که خیلی نمیشه روی اون موارد در شبهات حکمیه از نسبت به اون مواردی که اصلا به جهت غیر اخفاء ظالمین اگر وجود هم داشته باشه بسیار نادره، نمیشه اون رو خیلی تو این بحث داخل کرد. وقتی که چنین شد القا خود عدم قول به فصل اینجا نمیشه گفت، این که در شبهات حکمیه در مواردی که اصلا بیان نشده است براءت جاری بشود و در شبهات موضوعیه براءت جاری بشود، این دو مورد متفقان علیه. بحث در شبهات حکمیه است که آیا براءت درش، حالا اونم خصوص شبهات مثلا وجوبیه، شبه تحریمیه، مثلا بحث در خصوص شبهات حکمیه هست که به شارع بیان کرده و به ما نرسیده، این رو ما بخوایم با عدم قول به فصل قائل بشیم خیلی دشوار هست و بگیم چون اطلاق دلیل اون مورد نادر کلمعدومی که به جهت غیر اخفاء ظالمین بیان شارع در شبهات حکمی به ما نمیرسه اونو شامل میشه، بعد از اون بخوایم القا خصوصیت کنیم، اون اصلا بلکه در اینجور موارد به طور طبیعی اگر بگیم ملاکش احد الامرین یا شبهات موضوعی بودنه که خودش موضوع براءت هست، یا به خاطر اینکه شارع بیان نکرده است اصلا این داخل در مسکت اللهه، این روشن‌تر از اینه که بگیم این هر دو مورد رو میگیره بعد از القا خصوصیت بخوایم نمیدونم این موارد رو شامل کنیم. اینی که به نظرم پاسخ مرحوم شهید صدر به نظر پاسخ تامی نمیرسه در اینجا. البته شهید صدر یه پاسخ دیگری خودشون مطرح میکنن، اون پاسخ یعنی یک اشکال دیگری به این روایت مطرح میکنن، اون اشکال خوبیه و اون اشکال این هست که عرض کنم خدمت شما اینجا دلیل ظهور نداره که ما حجب الله علمه عن العباد، اینی که عباد انحلالی ملاحظه شده که از هر کسی اگر علمی محجوب باشد از او مرفوع است، بعد یک این قلت و قلت میکنن که حاصلش اینه که مجرد این که محمول ما که فهو مرفون انهم انحلالیه و هر شخصی در موردش تکلیف و عدم تکلیف به نحو استقلال مطرحه، لازمش این نیست که موضوع هم انحلالی باشه. هیچ، مجرد انحلالی بودن محمول انحلالی بودن موضوع رو به دنبال نمیاره. به تعبیر دیگه انحلالی بودن جزای شرط انحلالی بودن شرط رو نمیاره. این میگه اذا وضع علم شیء عن العباد فالتکلیف مرفوع عن العباد. این جمله دوم فالتکلیف مرفوع عن العباد اگر انحلالی باشه، لازمش این نیست که جمله شرط هم انحلالی باشه، به اینا ارتباط نداره. بعد یه انقلت مطرح میکنه ایشون که اگر اینجوری هست چطور شما در حدیث رفع که رفع ما لا یعلمون هست اونجا به نحو انحلالی میگید هست؟ این اشکال رو اونجا مطرح نمی کنید. اونجا بگید رفع ما لا یعلمون یعنی اون چیزی که از کل امت نمی دانند. این بعد اونجا دو تا جواب مطرح میکنن برای اینکه چرا این اشکال در حدیث رفع نمیاد. یه جواب این هست که این که آیا انحلالی هست یا انحلالی نیست بسته به شیوه تعبیر داره. بعضی تعبیرات رو عرف ازش انحلال میفهمه، بعضی تعبیرات رو عرف ازش انحلال نمیفهمه. در روایت حجب، حجب خدا نسبت داده شده، ما حجب الله علمه عن العباد. خب این حجب الله چون حجب خدا نسبت داده شده، ممکنه بگی مراد عدم صدور بیان از شارع هست، یعنی جایی که بیان از شارع صادر نشده باشه و از عباد اون رو شارع حجب کرده باشه این مرفوعه. ولی اونجا مالای علمون هست، نسبت به وصف شخصی بندگان هست، یه اون چیزی که بندگان نمیدانند مالای علمون. اونجایی که وصف شخصی بندگان رو گفته مالای علمون، این ظاهرشونه که تک تک بندگان مراد هست، نه عدم بیان هست. به تعبیر دیگه حالا من عرض میکنم اون اینه که ولو لازمه عدم علم عباد عدم صدور بیان هست، ولی ظاهر دلیل این هست اون چیزی که اینجا موضوعیت داره خود عدم علم عباد هست نه عدم صدور بیان. ما حجب الله علمه عن العباد تعبیر ظاهرش اینه که اینکه خداوند این علم رو در اختیار عباد نگذاشته این دخالت داره. خب خداوند علمش رو از عباد پنهان کرده، این میتواند یعنی که بیان نکرده اشاره. ولی وقتی به وصفی که عباد دارن نگاه کنیم، این وصف به ارتکاز عقلایی اون چیزی که در رفع مسئولیت دخالت داره علم تک تک عباد هست، عدم علم و عدم علم تک تک عباد هست. اگر هر کسی علم داشته باشد مسئولیت در قبال علم داره، علم نداشته باشد مسئولیت در قبال علم نداره. بنابراین نمیشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد. خب حالا دیگه این بیان من خیلی برام واضح نیست. خب ادعایشون میخوام بکنم که مالای علمون ظاهرش این هست که تک تک اشخاص هست. خب حالا کسی برایش مطلب واضح بود که مالای علمون به نحو تک تکی هست امثالی اینا، بله. ولی من خیلی واضح درست فرق نمیخوام انکار کنم که ما حجب الله علمه عن العباد روشنتر هست که این احتمال این که مراد عدم بیان باشه، ولی رفع مالای علمون ما بگیم که مراد از مالای علمون یعنی اون چیزی که هیچ کس نمیداند، که لازمه این که هیچ کس نمیداند یعنی که بیان نشده که هیچ کس نمیداند. بگه شما اگر چیزی رو ای امت اگر چیزی رو شما هیچ کدومتون ندونستید اون از شما تکلیف نداره. هیچ کدومتون ندونستید یعنی که شعره بیان نکرده که هیچ کدومتون نمیدانید. این حالا نه اون رفعن امتی که انحلالیه، رفعن امتی از تک تک منحل میشه، اون محمول قضیه است. بحث اینه که در مورد موضوع قضیه که مالای علمون یعنی ما لا یعلم کل عباد به ما هو و کل مجموع حیث المجموع لایده شده، یا هر شخصی جداگونه اگر نداند تکلیف از گردنش ساقطه. این دیگه خیلی نمیشه برهان و استدلال اقامه کرد. من خیلی واضح نیست، انکار نمی کنم کلام شهید صدر، ولی برام خیلی واضح نیست که بتونیم به این بیان به عنوان بیان خیلی قوی بشه استدلال کرد. اما استدلال دومشون اون استدلال بد نیست، به خصوص اون استدلال رو با استدلال اول زمینه بکنیم، مجموعا میشه یه پاسخ خوبی در نظر گرفت. استدلال دوم آدم ذکر کنه و استدلال اول رو هم به عنوان مؤید زمینش کنه میشه کلام رو. اون اینه که سایر قطعات این روایت اونا همه انحلالیه، مست و رویلی، نمیدونم ما اختعو، تمام قطعات دیگه حدیث رف، مالای تیغون، اونها اینکه کل عباد قدرت نداشته باشن دخالت نداره، در مورد هر کسی هر چیزی که رو که بهش قدرت نداره تکلیف نسبت به اون نداره، هر چیزی رو که خطا بکنه تکلیف نسبت به اون مرتفع میشه، هر چیزی رو که مورد اکراه قرار بگیره اون تکلیف نسبت به اون ثابت میشه و سایر قطعات روایات هم همینجوره. این یک وحدت سیاق اختصام میکنه که مالا یعلمون هم به همین معنا باشه. این به نظر قینه خوبی میاد که این رو بیان کرده. بنابراین نمیشه بین حدیث حجب و حدیث رفع ملازمه قرار داد. بیان خوبیه. اینجا عرض کنم خدمت شما، شهید صدر بنابر نقل آقای هاشمی تو گویا در دوره بعد از این بیان برگشتن و دلالت این روایت حجب رو پذیرفتن. ایشون بیانی دارن که محصلش این هست که جایی که شارع بیان نکرده معناش اینه که مصلحت در حدی نبوده که به اصطلاح الزام آور باشه و امثال اینا. بنابراین یه همچی حالا بده این عبارتشون رو بخونم که تعبیرش رو بله. اینه ایشون میگه که ما یکون المولا، میگه ان ارادت حجب الشارع به ما و شارع بعیدون فی نفسه غیر مناسب مع سیاق الحدیث، از ما یکون المولا به نفسهی فی مقام اخفائهی من تکالیفه لا یکون فی معرض توهم مسئولیت العباد عنها و یکون عرفن مناقضن ما فرض المسئولیه والادانه، فیکون مفاد الحدیث على هذا کنه الاخبار بالثبوت عهد الذدین بانتفاع الاخر و هو مستهجن عرفن. بنابراین میگه استدلال تامه. آقای هاشمی تو پاورقی اشاره میکنن که در آیه قرآن لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ازش استفاده میگه بعضی چیزها رو با وجود که شارع بیان نکرده افراد اصرار داشتن که در مورد اینها سوال کنن بعد امثال اینا. پس بنابراین مانعی نداره که عرض کنم این ناظر به چیزهایی باشه که اصلا بیان نشده. آیه ای که آقای هاشمی تو حاشیه آوردن این بحثایی داره که اصلا مفادش چیه، لا تسألو عن، البته ایشون به جهت ذیلش اشاره داره که ذیلش میگه که امتهای قبل هم درخواست های شبیه این رو کردن و بعد از او ثم اصبحوا بها کافرین و امثال اینها، که نه گاهی اوقات بعضی از مکلفین خودشون بر خودشون دردسر ایجاد میکنن. اینجور نیست که چیزی که شارع بیان نکرده باشد مکلفین در صدد این نیستن که نسبت به اونها چیز کنن. بنابراین مانعی نداره شارع میگه که شما نسبت به اون مسئولیت ندارید، دیگه دنبال سوالش هم نباشید، برید پیکارتون رو سوال نکنید. این ره آیه شریف بحثایی داره که لا تسألون عن اشیاء شأن نزولش چیه. بعضی میگن شأن نزولش اینه که یک کسی پرسید که کسی به نام عبدالله پرسید که در مورد نسبش بحث بود که نسب من پدر من پدرش کیه، از پیغمبر پرسید من ابی، پیغمبر فرمود حذافه. و خب میگه حالا بچه سوال میکنید، قانون شرعی این است که الولد للفراش ولی الاخر الحجر. حالا بفهمی که این کسی که پدر اسمی شما هست و به حسب حکم ظاهر شرع پدر شما هست و پدر شما نیست، این چه انگیزه ای دارید از این سوال کردن و اینها. این اصلا در مورد شبهه موضوعی اینجوری بعضیا مطرح کردن، بعضیا احتمالات دیگه ای دادن و امثال اینها. و اون ذیل آیه رو هم به جاهای دیگه ای زدن، مثلا زدن به این که قوم صالح درخواست ناقه کردن ولی بعد عمل نکردن به اون ناقه و امثال اینها. این انگیزه های دیگری گاهی قد وجود داره در یک سری سوال کردن ها و امثال اینها، اینی که سوال میکنن. این آیه رو خیلی پاشو وسط نکشیم بهتره، ولی اصل مطلب ایشون درسته و شیخ قبلا این رو تعجبه که آقای سعد این رو هم مطرح کرده، خود شیخ این رو توضیح داده تو رسائل مطلبش هست، میگه این مفاد الله ما سکت الله ما سکت الله. و ایشون خب این روایت میگه بعضی چیزهایی هست که خدا سکوت کرده، شما بر خودتون تکلیف درست نکنید، تکلیف بر خودتون درست نکنید، که ما توضیح دادیم که بعضی وقتا عباد یه سری چیزهایی هست که عرض کنم مقتضی حکم وجود داره ولی شعار بیان نکرده. میگه شما مقتضی چی کار دارید؟ اینی که شعار بیان نکرده یعنی بالاخره اگر مقتضی بوده مانع اینجا وجود داشته بیان نکرده، چرا با خودتون شعر میگید؟ به قول معروف سریر که درد نمی کنه دستمال نمیبندن. این میتونه ناظر به این مطلب باشه. و اون مطالبی که خود شیخ بیان کرده خب خیلی روشن است و تعجب آقای سعد چطور این کلام شیخ رو تو بهش توجه نکردن که بعد اینجور اشکال میکنن. خب از این معناش این است که چیزهایی که ما سکت الله هست، بعضی ها در صدد این هستن نسبت به اونها برای خودشون تکلیف ایجاد کنن. روایت میفرماید که ما سکت الله، شما دیگه مسئولیت ندارید، مسئولیت ندارید دنبال چی میگردید، برای چی میگید سوال کنید و امثال اینها. پس بنابراین این ربطی به این بحث نداره. خب این رو توی نمیدونم حالا دوره بعد آقای سعد، چون چیز تقریرات آقای هاشمی مال دوره بعده، ممکنه مال دوره بعد باشه، ولی تو دوره ای که آقای حائری اون تقریراتش رو نوشتن طبق مطلب ایشون، اون مطلبش درستر و صحیح‌تر هست که به این روایت نمیشه استدلال کرد بر هرهش. خب این مطلب، اما فقط بله
هستشون نمیگه، یعنی حکم توی ماسکت الله حکم نیست، شعاره تعیین نکرده حکم در لوح محفوظ، اما توی بحث حج حکم هست، اما شعاره
خب اون فرق نداره، فرق نداره. اونی که بیان اونیش که حکمی که در لوح محفوظ هست، اون که چیزی نداره، یعنی منشأ اثری نیست که، یعنی اثری نداره در چیز. عرض کنم خدمت شما
اثرش این هستی که حرف اخباری رو زنده میشه، این خب حکم هست.
اون حکم لازم رایه نیست، حکمی که چیز هست اون حکم لازم رایه نیست. بنابراین خب عرض کنم خدمت شما این مطلب. اما اون بحثی رو که ما قبلا مطرح کردیم در مورد این که مفاد محجب الله چی؟ این محجب الله به نظر میرسه که اصلا ربطی به این نداره، اون که خب قبلا وقتش گذشت. ولی نکته‌ای که میخوام عرض کنم این نکته است که آیا یه بحثی رو ما مطرح کردیم در مورد این که اگر روایت مربوط به این بحث باشه آیا اینجا مفاد روایت چیه؟ مفاد روایت این است که تکلیف رو شاره برداشته یا مؤاخذه نسبت به او رو برداشته، اون مطلبی رو که اونجا مطرح میکرده که موضوع مرادت موضوع انهم چیست. من یه مقداری دیگه تو این بحث دقت کردم و موارد استعمال رو هم دیدم، دیدم که اولا موارد استعمال اینقدر زیاد نیست که ما بتوانیم از موارد استعمال چیز خاصی در مورد این روایت به دست بیاریم. و یه چند مورد دیگه یادداشت کردم، حالا قبلا هم یادداشت که سری موارد رو اون دفعه هم گفتم که مثلا حالا این موردهای جدیدی که یادداشت کردم اینو عرض بکنم. تو این روایت هست که میگه که ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدن شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی التوحید و الاخلاص و خلع الانداد و الفطرة الحنیفية السمحة و لا رهبانية و لا سیاهة اهل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث و زعنهم اسفهم و الاغلال التي كانت علیهم. ظاهره با توجه به قبل و بعد اینه که مربوط به این هست که اینا تکلیف نسبت به اینا نداره. ثم مفترض علیه فیها الصلات و الزکات، اونا رو نداره، این تکلیف ها رو از گردنشون برداشته. ثم مفترض علیه فیها الصلات. یا قال رسول الله صلی الله علیه و آله من وضع ان ذمیین خراجا اوجب الله تعالی فقط خان الله تعالی و رسوله و جمیع المؤمنین. این ظاهرا من اون همون مرحله وضع. یا تعبیرات دیگه، ان الله عز و جل وضع ان النساء اربعا الاجهار بالتلبیه و السعی بین الصفا و المروه یعنی الحروله و دخول الکعبه و استلام الحج الاسود. این تعبیرات رو داره که مربوط به عرض کنم وضع تکلیف. ولی انصافش اینه که اینا دو سه مورد خیلی من هر چی گشتم تعبیرات خیلی زیادی پیدا نکردم. تو اون جلسه دو سه تا عبارت آوردیم، از موارد استعمال چیزی از توش در نمیاد. خود اون استدلالاتی هم که ما میکردیم به نظرم خیلی استدلالات تعیین کننده ای نبود. ببینید ما اصل بحث اینه، اولا ما حجب الله علمه عن العباد، مراد از ما حجب الله افعاله، اینو روشنه، قبلا توضیح دادیم که موضوع مراد افعال هست نه مراد احکام. و مفاد این روایت این هست که آن چیزی که علمش رو از بندگان مرتفع کرده فهو مرفوع عنهم موضوع عنهم. این موضوع عنهم بستگی داره که مراد از افعال افعال قبل از وجود باشه یا افعال بعد از وجود باشه. اگر افعال قبل از وجود باشه موضوع عنهم یعنی تکلیف نداره، اگر افعال بعد از وجود باشه یعنی نسبت به اونها گیر ندارن، مسئولیتی از قبال اونها نداره، به گردنشون سنگینی نمی کنه اون افعال، که نه خود فعل به گردن انسان هست. این میگه مثلا شرب خمر رو اگه شما نمیدانید، نمیدانید یعنی چی؟ یعنی حکمشو نمیدونید. اون که فرض اینه که ما حجب الله علمهو، مراد این هست که اون فعلی که حکمشو نمیدانید اون فعل مرفوع هست. یعنی اگر شما یک عملی از شما سر زد که این عمل حکمش رو نمیدانستید و این عمل از شما از او شما سر زده، نسبت به او مسئولیت ندارید، نسبت به او مسئولیت ندارید، مسئولیت ندارید، پاتون نوشته نمیشه، گیرش نیستید. نمیخوام اصلا اون بحث نوشتن در نامه عمل رو به دلالت مطابقی پاشو بکشن وسط.
بحثی که اخبار از قبل مسئولیت
بدن به نداره، نه اون که هست، بحث این بود آیا احکام و تکلیف وضعیه رو میگیره یا نمیگیره. عرض کردم ثمره اینها این بود که در مورد اینکه احکام تکلیفیه رو برداشته میشه که هر دوش این مطلب هست، بحث این بود. اگر گفتیم این ناظر به رفع مسئولیت بعد از انجام عمله، دیگه به حکم تکلیفی کار نداره، وضعی کار نداره، فقط مربوط به حکم تکلیفیه. اگر گفتیم قبل از عمله احکام وضعیه‌ای که یک نوع شغل ذمه، یک گردنگیری، یک مشکلی برای انسان ایجاد میکرد، اونها رو شامل میشد.
مسئولیت یعنی
مؤاخذه، مسئولیت یعنی همه به اصطلاح
گیرهایی که شی ایجاد میکنه، گیرهایی که از ناحیه خدا باشه، یعنی کفاره باز... نه
اگه کلی بگی مسئولیت هم باز میتونه احکام وضعی بگیره.
نه یعنی ببینید زمان نه زمان اینها ربطی به انجام عمل نداره. یعنی ببینید بحث سر اینه،
گذر شکست زامنه، مثلا بعد از شکستن یک چیز یه ظرفی زامنه، این زمان بده دونه بیه.
بحث سر این هست که آیا خود اون به گردن من هست یا یه تکلیف دیگه ای از اون به گردن ما میاد. ببینید یه موقعی ما میگیم که آن چیزی که شما نمیدانید آن چیز رو گردن شما نمیاد. تو احکام وضعی گاهی اوقات یک فعل خارجی که تحقق پیدا میکند، اون فعل خارجی موضوع میشود برای یک سری تکالیفی که به گردن من وضعن میاد. او رو خیلی روشن نیست که ناظر به اون جایی باشه که اون عمل خارجی موضوع برای انجام یک اشیایی باشه. امثال این ها
مثلا
خب بله
امام رضا با اون
خب حالا اونم میرسه به حدیث رفع، نه اونم به حدیث رفع هم اون بحث
نمیده حالا یک کسی هم نمیگه دیگه چی؟ اگر یه ما اخذت استدلال میکنم برای زمانه به مثل قیمت، خب میگن اون چیزی که اینی که بود الان برادشه، بعد حالا که برادشه نتیجهش میشه زمانه به مثل، مثلا تمسک ولدیت به همین
اب نداره. به این معنا که ما بگیم اون علالیت ما اخذت، میگه اون چیزی که گرفته الان به گردنشه انسان هست ما. اما این که فرض کنید که ما بگیم که اون بحث اینه که اون فعل خارجی که از من سر زده است بدون اینکه علم داشته باشم، اون فعل خارجی که بدون اینکه علم داشته باشم، این گردنگیر من هست. این گردنگیر یعنی در قبال این فعل من مسئولیتی داشته باشم. آیا این اون چیزی که اگر جایی اون فعل خارجی موضوع باشه برای یک شیء سخت حکم شرعی که شارع مترتب بر او میکنه، آیا این رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ خیلی روشن نیست. یه سری چیزهایی هست که مؤاخذاتی هست که بر شیء هست، اون مؤاخذات رو حالا از نوع کفاره باشه، از نوع عقاب دنیوی باشه، عقاب اخروی باشه، امثال اینها، او رو ممکنه ما بگیم که این ظهور داره و اینا رو میگیره. اما اینکه بخوایم بگیم تمام افعالی که مترتب بر اون فعل خارجی هست همه اونها رو شامل میشه ولو از سنخ زمان باشه امثال اینها، این خیلی روشن نیست. حالا من این توضیح بیشترش تو چیز حاج آقا هست که بعضی چیزها لازمه یه فعل اختیاریه. اون تو همون حدیث رفع قلم مراجعه فرمایید، ایشون انواع اقسامی کردن، ایشون میگن که این حدیث رفع قلم ظهور در وضعیات نداره. رفع قلم که اونجا روشنه، که یعنی روشن که اونجوری که ما استدلال میکردیم میگفتیم قلم قلمه، قلم مؤاخذه نه، قلم نوشتن در نام سیئات هست. ما استظهار میکردیم رفع قلم اصلا ناظر به رفع به نوشتن در نام سیئات و امثال اینها هست. اون چیزهایی که ناشی از کار خلاف هست، ناشی از کار خلاف، اونجا ممکنه ما بگیم اون خود قلم خصوصیتی داره که وضعیات رو نمیگیره. ما اینجا بگیم که نه، چون قلمی در کار نیست، اینجا میگه که ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، اون چیزی که خداوند از بندگان اونو پنهان کرده اون از گردنشون برداشته میشه. البته تو خصوص زمان و اینا یه بحثای دیگه وجود داره، ممکنه بگیم این ناظر به حق الله و اینهاست، همون چیزهایی که حق الناس تو کار هست اونا ربطی کنه به خدا نداره. این اگر خدا یه تکلیفی به گردن عباد قرار میده و عباد نمیدانن، خدا نمیتونه به خاطر اینکه عباد نمیدانن چیزهایی که مربوط به خودشه، مؤاخذهایی که حق اللهیه، اونها رو بگیم. مشکله که بحث زمان و اینها رو دو بحث داخل کنیم. ولی تقدیر حالا اخبودشه این بحث تمامه. حدیث خلاصه کلام من این بحث رو جمع‌بندی کنم. ما در حدیث حجب عرضمون این هست که اولا حدیث حجب مربوط به مربوط به اصلا تکلیف مالای اتاق، ربطی به این بحث نداره بلمره. اگر هم به این بحث مربوط باشه، مربوط به اون اشکال مرحوم شیخ ماسکت الله اشکال واردی هست و مربوط باز به بحث براءت نیست به خاطر اون اشکالی که مرحوم شیخ کردن. اگر هم مربوط به بحث براءت باشه، احکام تکلیفیه رو فقط شامل میشه، احکام وضعیه مثل زمان و امثال اینها رو شامل نمیشه. عمده شاید نکته‌ای که در مورد اینکه زمان و امثال اینها رو نمیگیره اون اینی که این تکلیف ناظر به چیزهایی هست که مسئولیت از جانب خدا میاد، اما چیزایی که مربوط به حق الناس و امثال اینها باشه اونها رو نمیگیره. بله شاید اگر احکام وضعیه‌ای که ناظر به حق الناس و اینها باشه، مثلا بگیم غذا رو آیا میتونیم با این رفع قضا کنیم یا نمیشه رفع قضا کرد، شاید بگیم که اون به هر حال مسئولیتی هست که ناشی از عمل هست. شاید نسبت به بشه تفصیل قائل شد بین اون چیزهایی مثل زمان که از حق الناس هست و قضای عبادات که حق الله هست. حالا این تو این فرزن فی فرزن فی فرزن. خب من به نظرم رسید که حالا که بحث به اینجا رسید مناسب بعدش حدیث رفع رو بحث کنیم، به دلیل شباهت هایی که بعضی از نکات حدیث رفع و حدیث حجب داره، ولو حدیث رفع بحث مفصلی داره ولی اب نداره ما بحث حدیث رفع رو، بحث های روایت های دیگه یه مقداری مدل بحثیش کمی فرق داره با مدل بحثی بعضی تعبیرهای حدیث رفع با تعبیر وضعه است. اصلا حدیث رفع یکی از تعبیراتشه، بعضی اصلا همین وضعه هست. تو اینم یادم رفت وقت گذشته اینو بگم که اینی که ما میگفتیم مربوط به رفع مسئولیت، احتمال داره که مربوط به رفع مسئولیت باشه، حدیث رفع هم باید تو بحثمون بیاریم. یکی از مواردی که ممکنه اصلا ما استظهار کنیم که مربوط به رفع تکلیف نیست، رفع مسئولیت نسبت به عمل انجام شده باشه، حدیث رفعه. تو حدیث رفع مفادش روشن نشه، اون حدیث حجب هم روشن نمیشه. این همین نکته بود که به نظرم بفید که ما حدیث رفع رو از فردا شروع کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.